بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 81 فلسفه اجتماعی حکمت متعالیه رو شروع میکنیم. البته قبل از اینکه وارد بحث بشیم لازمه تبریک و تهنیت عرض بکنم عید سعید قدیرتون رو. انشاءالله که همه ما از متمسکین واقعی به ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام باشیم و بیش از پیش به معارف اهل بیت علیه السلام آشنایی پیدا بکنیم و ملتزم به مقتضیات عملی این معارف باشیم. خب ما همچنان سلسله مباحثمون در مورد علم مدنی فارابی هست و این سلسله مباحث رو داریم پیگیری میکنیم از هنگامی که وارد بحث مباحث فارابی در رساله التحصیل و سعاده شدیم. عنوانی که برای مباحثمون برگزیدیم این عنوان بود: بنیادهای حیات مدنی و تمدنی در علم مدنی فارابی. امروز تا حدی روشن میشه که چرا ما از وقتی که وارد بررسی محتوای این رساله از فارابی شدیم این عنوان رو انتخاب کردیم. در این رساله در حقیقت فارابی برای ما به تصویر میکشه که ما چگونه سیری داشته باشیم که به علم مدنی برسیم و من اگر بخوام در دو سه جمله کل این رساله رو خلاصه بکنم که در حقیقت چرایی گزینش اون عنوان هم در همین چند جمله خلاصه میشه، این طور خواهم گفت که برای رسیدن به علم مدنی ما باید از مبانی نظری شروع بکنیم. این مبانی نظری سه مرحله داره. مرحله اول شناخت عالم هستی، مرحله دوم شناخت انسان و مرحله سوم شناخت هدف انسان که همون به سعادت رسیدن انسان هست. منتها در مرحله سوم که سعادت شناسی باشه ما به یک زنجیره مرتبی از سلسله اهداف میرسیم، یا به عبارتی زنجیره ای از سعادت ها، زنجیره ای مرتب از غایت ها که این اهداف در حقیقت در سه نوع دستبندی میشن: اهداف کلی یا به عبارتی سعادت های بلند و کلی، اهداف میانه و اهداف جزئی. و متناسب با این اهداف بلند و کلی و همچنین میانه و جزئی ما در حقیقت دو دسته قوانین داریم: قوانین کلی، قوانین میانه و قوانین جزئی، تا برسیم به یک برنامه ریزی عملی. این در حقیقت ترسیمی است که فارابی از علم مدنی در کتاب تحصیل و سعادت ارائه میده. منتها در این شناخت نظری و در این اهداف، زنجیره مرتبی از اهداف و در این قوانین و سلسله قوانین کلی و جزئی تا برسیم به یک برنامه ریزی عملی، دو تا اتفاق باید رخ بده. یک، عدالت اجتماعی برقرار بشه که این بسیار بسیار مورد تأکید فارابی هست و محور اساسی فارابی در علم مدنی هست. و اتفاق دوم، آبادانی و عمرانی شهرها. بر همین اساس هست که ما مباحث فارابی رو در علم مدنی به خصوص در رساله تحصیل و سعاده تحت عنوان بنیادهای حیات مدنی و تمدنی در علم مدنی فارابی مطرح کردیم. فارابی این سیر رو که عرض کردم که از نظر به وضع قوانین و سرانجام به برنامه ریزی منتهی میشه، این سیر رو برای ما بسیار بسیار نظاممند و روشمند ترسیم کرده و این بسیار بسیار مهمه. و البته ابعاد مختلف این سیر و مراحل مختلف این سیر نظاممند و روشمند رو فارابی در 4 رساله برای ما به تفصیل مطرح کرده. یکی کتاب المله، 2 کتاب السیاست المدنیه، 3 التنبیه علی سبیل السعاده و تحصیل السعاده. و ما چون میخواییم که علم مدنی فارابی رو با همون نظاممندی و روشمندی که فارابی به تصویر کشیده ارائه بدیم و ترسیم بکنیم، در واقع خیلی جزئی تر وارد مباحث شدیم. بر همین اساس هم هست که بحثای ما طولانی شده. اما طولانی شدن این بحث ها میارزه. چرا؟ چون در واقع این از اساسی ترین مباحث فلسفه اسلامی هست که به شدت مغفولان اهل واقع میشه و در کلاس های فلسفی، حالا چه در حوزه چه در دانشگاه، ذره ای از این مباحث به عنوان مباحث فلسفی ارائه نمیشه، در صورتی که این بحث ها بسیار بسیار مهمه و در حقیقت یک الگوی نظری فکری اجرایی در حقیقت به ما میده و ما میخوایم این رو به عنوان یک الگو برای خودمون داشته باشیم، بالفعلش بکنیم و اون رو پایه قرار بدیم برای بررسی اندیشه های فلسفی که فیلسوفان بعد از فارابی در عالم اسلام ظهور کردند و در واقع اون رو یک معیار، یک محک و یک ملاک سنجش قرار بدیم برای فلسفه های اسلامی بعد از فارابی. در حقیقت ما میخوایم ببینیم که فلسفه اسلامی چه برنامه ریزی برای زندگی ما و جامعه ما داره. ببینید این چیزیست که اینقدر مورد غفلت واقع شده که اصلا کسی باورش نمیشه که از خلال فلسفه ما چنین برنامه‌ای در واقع بیرون بیاد، در صورتی که فارابی نه فقط به صورت کلی و محورهای کلی، کاملا جزئی مرحله به مرحله نظاممند روشمند از نظری ترین مبانی شروع کرده تا برسه به عملی ترین در واقع جزء فلسفه که عبارت است از وضع قانون و برنامه‌ریزی. خب این در حقیقت به اکنون ما هم مرتبط میشه و در واقع ما این رو میتونیم محک قرار بدیم برای وضعیت فلسفی که ما امروز داریم. و اگر این بحث خوب جا بیفته و در واقع بیاد وارد فلسفه آکادمیک ما، تدریس آکادمیک فلسفه ما بشه، در واقع خیلی اتفاقات میفته. خب اگر یادتون باشه در جلسه قبل ما گفتیم که تنبیه السعاده فارابی یه تفاوت اساسی با تحصیل السعاده فارابی داره و گفتیم که تنبیه السعاده بیشتر در ساحت فردی مطرحه. البته این ساحت فردی رو فارابی پیش میبره تا به دو سه صفحه آخر تنبیه السعاده وارد بحث علم مدنی و در واقع نسبت سعادت با مدینه میشه. ولی در واقع فقط و فقط به یک سلسله تقسیم بندی ها و ارائه بحث های خیلی کلی اکتفا میکنه. ولی میشه گفت که تحصیل السعاده از همون جایی شروع میشه که تنبیه السعاده تموم شده. منتها من قبل از اینکه این بحث رو بخوام ادامه بدم، یه بحث بسیار بسیار مهمی فارابی در تنبیه السعاده مطرح کرده که جلسه قبلا اشاره کردیم. من میخوام این رو در مقدمه بحثای جلسه 81 یه مقدار بستش بدم چون بسیار بسیار اهمیت داره. ببینید در حقیقت نیل به سعادت چه در ساحت فردی چه در ساحت اجتماعی از نظر فارابی منوط است به چهار اصل. یکی در واقع اصل آگاهی، دوم اصل اختیار، سوم اصل مداومت، چهارم اصل عمومیت، که خب این چهار اصل رو جلسه قبلم مطرح کردیم. یعنی انسان اگر بخواد برسه به سعادت‌های بزرگ، این انسان در واقع نمیتونه در مسیر زندگیش در حقیقت بر اساس اتفاقات پیش بره. نه، مسیر باید کاملا آگاهانه باشه. به نحو اتفاقی ممکنه یه منفعتی حاصل بشه. ولی اون سعادت اصلی که انسان شایستش هست که به اون سعادت برسه از روی اتفاق امکان نداره از نظر فارابی، بلکه باید آگاهانه باشه، دو اختیاری باشه، یعنی مرحله به مرحله زندگیش رو انسان توأم با انتخاب و اختیار، البته انتخاب و اختیاری که منوط به اون آگاهی هست، در واقع پیش ببره. پس بنابراین اختیاری باید باشه نه اجباری و تحمیلی. دو، سه، اینکه مقطعی نمیتونه باشه، یعنی رسیدن به اون سعادت قصوا یا اهداف بلند در حقیقت نمیتونه مقطعی باشه، باید همیشگی باشه و بالاخره باید که عمومی باشه، یعنی همه بخش‌های زندگی انسان رو در بر بگیره. اینجا خوبه که عبارت فارابی رو در رابطه با این چهار اصل یه مروری روش داشته باشیم. در کتاب تنبیه و سعادت در صفحه 4 و 5 فارابی می نویسه: و یم بقی ان یعلم اولا ان الافعال الجمیله قد یمکن ان توجد للانسان به اتفاق و به ان تحمل علیها من غیر ان یکون فعلها طوعن. میگه که ممکنه که در زندگی انسان افعال جمیله، یعنی افعالی که در جهت نیل به سعادت هست، ممکنه که به نحو اتفاق رخ بده و ممکنه که این افعال، افعالی که در جهت سعادت هست، به صورت تحمیلی در واقع از انسان سر بزنه. اما و سعادتو لیست تنالو به افعال الجمیله متا کاند ان الانسان لهذه الحال. اما اینها باعث این که به انسان به سعادت برسه نمیشه. لکن ان یکون له و قد فعلها طوعا و به اختیارهی، ولا ایزن ازا فعلها طوعن فی بعض الاشیا. حتی اگر افعال جمیله از روی آگاهی و از روی انتخاب باشه، ولی در بعض از موارد صورت بگیره و فی بعض الازمان، یا به صورت مقطعی در بعض از زمانها صورت بگیره. اینها هیچ کدومش موجب این که انسان به اون اهداف بلند برسه نیست. لکن ان یختار الجمیله فی کل ما یفعله و فی زمان حیاتهی به عصره، یعنی در واقع کل مسیر زندگی انسان، یعنی انسان باید سعی بکنه که کل مسیر زندگیش آگاهانه از روی اختیار و انتخاب در همه موارد و در واقع علت دوام کل مسیر زندگیش بر این اساس معیش بکنه. یعنی سعی انسان اینگونه باید باشه. اینجاست که در واقع انسان به اهداف عالی دست پیدا میکنه. خب ببینید این چهار اصل خب واقعا باید تعلیم داده بشه، یعنی و در حقیقت تربیت صورت بگیره در مورد انسانها. حالا البته ما احتمالا در 2-3 جلسه آینده میرسیم به دو فرایندی که فارابی رو اون دست میذاره، یکی فراینده تعلیم هست و یکی فراینده تأدیبه که در واقع بحثای خیلی جالبی داره فارابی در مورد این دو فرایند. خب در حقیقت البته فارابی تو این رساله چنین بحثی نکرده، ولی تا حدی میشه گفت که روشنه. ببینید انسان اصلا موجودی است که زندگیش بر اساس طبیعت و غریزه نیست، در حقیقت بر اساس آگاهی است. یعنی در واقع اون اهدافی که انسان میخواد بهش دست پیدا بکنه، طبیعت انسان و غرایز انسان، راهگشای انسان به اون اهداف نیست. خب اینجاست که در واقع پای آگاهی میاد وسط. ولی وقتی پای آگاهی میاد وسط، خود به خود پای انتخاب و اختیار هم میاد وسط. منتها این آگاهی و اختیار باید یک امر همیشگی و در واقع یک امر کلی باشه. این که مثلا انسان در بعضی موارد به سمت اون اهداف بخواد حرکت بکنه، ولی در بعضی موارد بخواد در جهت‌های دیگه ای حرکت بکنه، خود به خود این به اون اهداف دست پیدا نمی‌کنه. یا مثلا در یه مقطع به اون سمت حرکت بکنه، ولی در یه مقطع دیگه به سمت‌های دیگه بخواد حرکت بکنه. اینجا یه مقدار در حقیقت ما باید به قول معروف فیلسوفانه تأمل داشته باشیم در مورد این مسیر حرکت انسان که در حقیقت چگونه باشه.
این که از انسان شناسش نشد که
بسید. بله دیگه، در حقیقت همینه. بله بله. منتها اینجا یه نکته که من میخوام اضافه بکنم به اونچه که جلسه قبل گفتیم. خب جلسه قبل این چهار اصل ما خیلی اجمالی و اشاره‌ای در واقع بحث کردیم. ببینید این چهار اصل در حقیقت اگر بخواد در ساحت فردی پیاده بشه، خوب دقت بفرمایید، یعنی اگر یک انسان بخواد کل مسیر زندگیش رو، اونم برای همیشه، سعی بکنه که صرف اون اهداف عالیش بکنه، کدوم انسان میتواند چنین باشد؟ یعنی کدوم انسان میتونه این چهار اصل رو در زندگیش پیاده بکنه؟ اون انسانی که در اندیشه نظاممند فکر بکنه، و اون انسانی که در عمل روشمند عمل بکنه، و اون انسانی که در اراده ورزیش انگیزه مند باشه. پس ببینید برای اجرای اون چهار اصل ما نظاممندی در تفکر، روشمندی در عمل و انگیزه مندی در اراده ورزی رو نیاز داریم. فارابی این چه در تنبیه و سعادت، چه در تحصیل و سعادت، این در واقع سه پارامتر رو این گونه ازش تعبیر کرده: جودت و تمیز. جودت الرویه و قوت العزیمه. عزیمه با زه بله از عزم و این ها میاد. جودت و تمیز که در واقع فارابی از جودت و تمیز به قوت و ذهنم تعبیر کرده، یعنی ذهن قوی، ذهن قوی و دقیق، که البته فارابی میگه اگر کسی بخواد ذهن قوی و دقیق داشته باشه باید یک ذهن منطقی داشته باشه. و بعد در واقع جودت و رویه که حالا در مورد جودت و رویه این نکته خیلی مهمه که در واقع اون بحثایی که ما جلسات قبل داشتیم در مورد آراء ارادی یا به عبارتی راه‌های رفته، این راه‌های رفته خیلی کمک میکنه به اینکه انسان دارای جودت و رویه باشه، یعنی در واقع یک روش نیکو در عمل دست پیدا بکنه. و قوت العزیمه یعنی در واقع یک اراده قوی برای عمل بر اساس اون در واقع تفکر و اون روشی که بهش رسیده. خب حالا جالبه این چهار اصل در مدینه هم قابل طرحه، یعنی این چهار اصلی که فارابی در تنبیه و سعاده به صورت فردی در ساحت فردی انسان ازش بحث میکنه، خب در مدینه هم همینطوره. یعنی در واقع مدینه هم اگر بخواد در جهت سعادت گام برداره یا به عبارتی اهل یک مدینه، همه در راستای سعادت بخوان گام بردارند، خب اون هم دقیقا باید اولا آگاهانه باشه، از روی اختیار و انتخاب و اختیار باشه نه از روی اجبار و تحمیل. یعنی همونطور که فرد انسانی به صورت اجباری نمیتونه به سعادت برسه، اهالی یک مدینه هم نمیتونن به صورت اجباری به سعادت برسن. ببینید این نکته خیلی مهمه. میشه در مدینه قانون گذاری کرد و این قانون یک پشتوانه اجرایی خیلی قوی هم داشته باشه که بر اساس اون مثلا همه اعضای اون مدینه ملتزم باشن که مثلا عمل ایکس رو انجام بدن و همه هم در واقع اون عمل ایکس رو انجام بدن، ولی خب چون اون عمل رو اختیار روش نداشتند و در حقیقت قبول ندارند ولی بر اساس قانون عمل میکنن، خب اون عمل در واقع راهگشای اونها به سوی کمال و سعادت نیست. پس این بحث خیلی مهمه، این چهار تا اصل. خب حالا ببینید اینجا ما اگه این چهار تا اصل رو بخوایم در سطح مدینه و در ساحت مدینه مطرح بکنیم، خب در حقیقت میرسیم به یک آگاهی اجتماعی. یعنی عمل کرده اجتماعی یک جامعه باید پشتوانه آگاهی رو داشته باشه. یعنی در واقع بر اساس اون آگاهی اجتماعی که مردم دارند در واقع اون عمل جمیل رو عمل بکنن. ببینید چی هست که به ما میگه یک عمل جمیله و یک عمل قبیحه، یا به عبارتی چی هست که به ما میگه یک عمل در راستای اون سعادته و یک عمل دیگه در راستای اون سعادت نیست. اون همون نظام اندیشه است که بر ما مشخص میکنه که در واقع ارزش ها و ضد ارزش ها چی هستن. خب پس بنابراین ارزش های اجتماعی نمیتونه تحمیلی باشه، ارزش های اجتماعی باید پشتوانه آگاهانه و پشتوانه انتخاب و اختیار رو در واقع داشته باشه.
یه بحثی بتونه سه قبل زیله این کلمه شبیهتون بالفلسفه،
بله
مدینه در واقع شبیه فلسفه هست داشتیم و توضیحی که فرمودیم اجمالا این بود که به این دلیل فارابی میگه شبیه که در حقیقت عامه مثلا مردم اهل مدینه امکان این که مانند خود فیلسوف بتونن حالا فلسفه ورزی بکنن و تفکر بکنن رو نداره، خاطر همین اینجا شبیه به فلسفه.
بله
اون بحث چطوری با این بحث قابل جمعه؟
ببینید فارابی گفتم حالا ما دو سه جلسه دیگه میرسیم به بحث تعلیم و تأدیب، اونجا در واقع مطرح میکنه که تعلیم یا به آگاهی رسوندن شیوه های مختلف داره و علاوه بر این که شیوه های مختلف داره مراتب و سطوح مختلف هم داره. یعنی ببینید سطح آگاهی عوام یا سطح آگاهی کسی که در واقع نمیتونه فلسفه ورزی به معنای وسیعش رو و به معنای شدید و دقیقش رو داشته باشه، ولی در واقع اون آگاهی میتونه در سطح پایین تر و در مرتبه پایین تر در واقع ارائه بشه، به گونه ای که اون به صورت اقناعی مواجه بشه با این در واقع ارزش یا با اون نظر و آگاهی. توجه میکنید؟ یعنی در واقع اینجا میگه که شیوه آگاه شدن و شیوه آگاه کردن میتونه به صورت برهانی و یقینی باشه، میتونه به صورت اقناعی باشه.
یعنی میشه گفت اون اقتدایی که مثلا توی در بحثای اولیش کتاب رو ملن میکنه،
بله
در واقع عوام به تعبیر اون اقتدایی که به اون رئیس مدینه میکنن تعیین کننده است برشون که این در واقع این مدینه مدینه فاضله باشه، یعنی کیفیت این اقتدا مهمه که در واقع حالا میشه گفت مثلا جنبه تقلید داشته باشه یا حالا اینجا بحثی بس که اینجا روش تأکید داره هم علمن و آگاهانه باشه.
بله خب اینجا فارابی یه قدم جلوتر میذاره و قائل است به این که حالا اونجا ما بحث خواهیم کرد که اون در حقیقت نظام حاکمیتی مدینه که حالا این نظام حاکمیتی برای فارابی خلاصه میشه در رئیس اول. البته فارابی به صراحت مطرح میکنه که ما اصلا چرا میگیم رئیس اول، برای اینکه ما رئیس ها و ریاست های مختلف داریم، منتها این رئیس ها و ریاست ها یک سلسله مراتب پیدا میکنن که به صورت هرمی هست و در رأس هرم میرسه به اون رئیس اول. منتها رئیس اول و به تبع رئیس اول این مجموعه رئیس ها و ریاست های مرتبه‌ای زیر اون رئیس اول در واقع دو تا وظیفه دارند نسبت به مردم، یکی وظیفه تعلیم و یکی وظیفه تعلیم. یعنی صرف این که خب ما اقتدا کردیم به ایکس و ایکس میگه اینطور، حالا چه در حیطه نظر میگه اینطور است و در حیطه عمل میگه اینطور باید انجام داد، میگه این کافی نیست، باید نسبت به اون مورد نظر و نسبت به اون مورد عمل به یک وضعیت اقناعی رسیده باشن اعضای مدینه. واقعا خیلی جالب داره بحث میکنه
کیفیت این حالا اقتدا یا تعلیم یا تعدیب که مطرح دیگه.
بله،
یعنی اگر در موقع کار اون رئیس اول با اون توصیفات که داره یه جورایی میشه با طرح مسئله های دقیقه، حالا ما به زبان امروز اگر بکنیم،
بله،
یعنی کار اون رئیس مدینه طریقی که طریق فلسفهی که درش قرار میگیره اساسش همین در واقع جستجوگریه دیگه. یعنی کی تمام این چهار اصلی که فرمودیم، همین سوال خیلی دقیقی که خودت هم کدام انسانه که میتوانه اون طریق سعادت رو با این چهار اصل طی بکنه؟ یعنی پرسش اساسی اینه دیگه. یعنی اگه بخوایم مثلا یه جواب خیلی اجمالی خلاصه بهش بدیم اینه که در واقع روحیه یه پرسشگری و اون جستجوگری رو بتونه خودش حفظ کنه و در واقع یه جورایی نهادینش بکنه تو وجود خودش، با اونه که این چهار تا میاد.
بله دقیقاً.
وقت اینجا اقتدا به همین معنی میشه دیگه، یعنی این تعلیمی که شاید رئیس مدینه یا اون تأدیبی که داره تو همین جهته. حالا این جمله‌ای که آدم نمی‌دونم من نسبتش میدم به من شریعتی یا شاید متعری، یا من ستایش کرد معلمی هستم که آره اندیشیدن را بیاموزد به جای اندیشه ها، حالا یه همچین مضمونی بعد یه چیزی شبیه به این میشه دیگه. یعنی موضوع اون تعلیم و تأدیب یا اون کیفیت اقتدا از طرف در واقع آحاد مدینه نسبت به اون رئیس، موضوعش همین اندیشیدن دیگه، یعنی طریق اندیشیدن، اون انشائی که فارابی میگفت از افلاطون و ارسطو، در واقع همین جملات آخر کتاب تحصیل سعادت
درست
که انشاء طریقه موضوعش همین اندیشیدن، نحوه اندیشیدن دیگه.
درست
میگم در واقع اینطوری جمع میشه اقتدا، تعلیم، تأدیب، وقتی که موضوع اینها بشه همین اندیشیدنه که در واقع جمع میشه، یعنی تقلید کورکورانه و در واقع این نیست.
بله، حالا به خصوص که ما بعدن که به ملا صدرا برسیم اونجا بیان میکنیم که ملا صدرا تو این امور تقلید رو نمیپذیره. حالا ببینید در اینجا ممکنه یه اتفاقاتی هم بیفته که حالا من شاید تو جلسه 84 بهش برسیم، جل من را مرتب کردم جلساتشو، ما یه مشکلی برخواهیم خورد که خب ممکنه که این در واقع رئیس اول یا به عبارتی نظام اجتماعی سیاسی که در یک جامعه حاکم میشه در تعلیم و تأدیب حتی مردم رو به یک وضعیت اقناعی هم برسونه، ولی در هدفمندی کاملا یک مسیر اشتباهی رو شناسایی کرده باشه. خب اینجا در واقع ممکنه اتفاق وحشتناکی بیفته. و اینجا در حقیقت ما چگونه میتونیم از این وضعیت نجات پیدا بکنیم؟ که الان فارابی یه مبنا ارائه میده، ملا صدرا یه مبنای دیگه ارائه میده، که الان به اونجا که خواهیم رسید جزئی تر در واقع بحث میکنیم. خب پس بنابراین مدینه باید دارای یک موجی از آگاهی اجتماعی داشته باشه، در واقع آگاهی اجتماعی درش سریان داشته باشه. خب وقتی که میگیم یک عملی رو اهل مدینه انجام بدند، اون هم از روی آگاهی و اون هم از روی اختیار، خب اینجا ببینید خود به خود ما میرسیم به چیزی که امروزه به شدت مطرحه و اون عبارت است از فرهنگ. یعنی در واقع فرهنگ اون عمل باید ایجاد شده باشه در جامعه، که در نتیجه مردم بر اساس اون فرهنگی که پیدا کردند در واقع اون عمل جمیل یا فعل جمیل یا اون فعلی که در راستای اون سعادت بلند هست، اون فعل رو در واقع برگزینن و انجام بدن.
اون همین جا در واقع پرسش مطرح میشه دیگه، که همین چیزی که تحت عنوان فرهنگ یا امروزه با این پس فنده فرهنگ سازی اون ازش صحبت میشه، چقدر این عنصر آگاهی درش لحاظ میشه؟ این چیزی که امروز تحت عنوان فرهنگ سازی داره مطرح میشه بیشتر، یعنی شرطی کردنه بیشتر.
دقیقا
اتفاق نقطه مقابله این چیزیه که در فراز دروش تأکید میکنه دیگه.
بله،
یعنی مثالی که مثلا میزنم میگم امریکایی بند خدای بحث میکردم در مورد حجاب، مثلا میگفت که چطوره که مثلا کمربند بستن تو ماشین رو، این مثلا دو حکومت جا انداخت از طریق چیگی ولی نمیتونه مثلا حجاب رو جلو بندازه. یعنی میگفت یعنی داشت در واقع نقد میکرد از این طرف که اینجا مسامحه داره به خرج میده و کوتاه میاد و میگه مثلا باید انتخاب باشه و فلان، ولی گزینشی عمل میکنه اونجایی که مثلا فرض کن از این کمر بنده دیگه بحث انتخاب و فلان نیست، به تعبیری حالا فرهنگ سازی میکنه و فلان. میخوام بگم کلمه فرهنگی همچنین باری امروزه باز پیدا کرده که اتفاقا نقطه مقابله همون در واقع انتخاب و آگاهی.
درست. ببینید حالا این بحث رو وقتی که وارد بحث‌های فارابی در کتاب تحصیل و سعادت میشینیم خیلی قشنگ اصلا ورود پیدا میکنیم تو این نوع بحث‌ها، چون اونجا فارابی 4 فضیلت رو مطرح میکنیم. در مورد جزئی ترین چیزها و کلی ترین چیزها در زندگی باید این 4 فضیلت باشه، از جمله مثلا بحث حجاب. این 4 فضیلت باید در مورد حجاب باشه تا در واقع یکی حجاب رو انتخاب بکنه و حتی حجاب براش ملکه میشه. توجه میکنید؟ حالا بذارید به اون 4 فضیلت که رسیدیم اونجا در واقع بحث میکنیم. پس بنابراین در واقع ما باید یک آگاهی اجتماعی، یک فرهنگ اجتماعی داشته باشیم. و وقتی که فارابی بحث عمومیت رو مطرح میکنه، یعنی در واقع اهل مدینه باید همه اعمالشون اعم از اعمال اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی که دارند، این اعمال اعمال جمیل باشه، یعنی در راستای نیل به اون سعادت مندی باشه. وقتی فارابی میگه در همه اعمال، این خود به خود پای نظام اجتماعی سیاسی رو پیش میکشه. یعنی ببینید نظام اجتماعی سیاسی ما نمیتونه در راستای اون هدف نباشه، ولی همه افراد مدینه و اعضای مدینه بخوان همه افعالشون افعال جمیل باشه، یعنی در راستای اون سعادت باشه، این امکان نداره. اینجاست که در واقع نظام اجتماعی سیاسی باید یک نظام اجتماعی صالح و جمیل باشه، تا در نتیجه اعضایی که در اون مدینه به سر میبرند در واقع اعمالشون این امکان را داشته باشد. خوب دقت بکنید، این گونه نیست که اگر نظام اجتماعی نظام صالحی باشد لزوماً و ضرورتاً و حتماً همه اعضای اون جامعه اعمال و افعالشون جمیله. نه، نظام اجتماعی سیاسی اگر صالح باشد، جمیل باشد، اون وقت این زمینه، این بستر، این امکان فراهم است که اعضای جامعه هم همه افعالشون در واقع جمیل باشه. و وقتی که فارابی اصل همیشگی رو مطرح میکنه، مداومت رو مطرح میکنه و قائل است به این که به صورت مقطعی نمیشه به اون سعادت بزرگ، به اون هدف عالی دست پیدا کرد، خب وقتی ما اینا میاریمش در ساحت اجتماعی، اینجا خود به خود مسئله مانایی و پایایی در حقیقت نظام اجتماعی مطرحه، که اگه یادتون باشه یکی از محورهای علم مدنی، اون محورهایی که برشمردیم، یکی از محورهای علم مدنی این بود که فارابی مطرح میکرد که چگونه جامعه در سیر تحولاتی که داره، به خصوص تحولات که در رئیس مدینه واقع میشه، یعنی در واقع رئیس رؤسا جای خودشون رو میدن به رئیس رؤسای بعد و همچنین بعد و همچنین بعد. یکی از محورهای علم مدنی این است که علم مدنی در این مورد میاندیشه، فیلسوف میاندیشه که با این تحولات چه شرایطی بر این تحولات حاکم باشد، تا در نتیجه در واقع اون مسیر درست همچنان پا بر جا باشه. پس ببینید بسیار بسیار مهمه این چهار اصل، چه در ساحت فردی چه در ساحت اجتماعی. خب حالا برای اینکه چنین اتفاقی بیفتد، یعنی برای اینکه ما این چهار اصل رو در مدینه داشته باشیم، به چهار فضیلت نیاز داریم و این نقطه شروع بحث فارابی هست در کتاب التحصیل، یعنی کتاب التحصیل دقیقا از همین جا شروع میشه. ببینید اگه یادتون باشه، خب یه اشاره‌ای داشتیم، امروز هم باز این بحث رو مطرح کردیم که تفاوت تنبیه و تحصیل در حقیقت تفاوت فرد و اجتماع هست. بذارید ابتدای این دو رساله رو یه مقایسه بکنیم که بسیار بسیار مهم هست و این تفاوت فرد و اجتماع رو در رابطه با نیل به سعادت دقیقا نشون میده. ببینید در کتاب التنبیه فارابی این گونه شروع میکنه که بسم الله الرحمن الرحیم: اما ان السعاده هی غایت و ما یتشوقها کل انسان. سعادت اون غایتی است که در واقع انسان شوق اونو داره. و ان کل من ینهو به سعیه نحوها، و هر کس در واقع به وسیله تلاشش سمتگیری میکنه به سوی اون. فانما ینهوها علی انها کمالون، این سمتگیری به سوی اون بر اساس این است که اون کمال کمال ما. فذالک ما لا یحتاج فی بیانه الی قول. البته میگه این دیگه نیازه به اثبات و بحث نداره. ابکان فی غایت شهره و کل کمال غایتون یتشوق و حل انسان. فانما یتشوقها علی انها خیر ما. پس در واقع اون کمال، اون غایت، انسان شوق اون رو داره. چرا؟ چون اون خیره برای انسان. فهو لا محاله موسرون، پس اون لا محاله برگزیده میشه. ولما کانت الغایات التي تشوق على انها خیرات موسره کثیرتون، دقت بفرمایید. و چون این غایاتی که انسان شوقش رو پیدا میکنه و این خیراتی که برگزیده میشه، اینها کثیرن. کانت السعادت و اجد الخیرات الموسره، پس بنابراین این خیرات کثیر باید مرتب بشن، باید طبقه بندی بشن، باید اولویت بندی بشه، و اون خیر و سعادت اجدا، یعنی در واقع بهترین سعادت، نیکوترین سعادت، که ما بقیه سعادت ها در راستای نیل به اون سعادت بزرگ هستن. یعنی دقیقاً اهداف بلند یا اهداف کلی، اهداف میانه، اهداف جزئی، این در واقع باید معلوم بشه. و قد تبین ان السعاده من بین الخیرات اعظمها خیرا و من بین الموسرات اکمل کل غایت یسأل انسان نحوها. پس در واقع ببینید ما کمالات جزئیه داریم، منتها این کمالات جزئیه در واقع مرتب میشن و ما یکی پس از دیگری این کمالات رو طی میکنیم تا در واقع برسیم، تقرب پیدا بکنیم به اون کمال بزرگ، کمال اجدا و بزرگ. خب ببینید این ابتدای رساله التنبیه.
اینجا من لطفی که خوندیم، این طبقه بندی که شما ترجمه بهش اشاره میکنیم تصریحی بهش نشده، یعنی هم بگم میشه یه جور دیگه این متن رو فهمید و اونی که اونجور که شما میفرمید، حالا اگه بخواییم خیلی در واقع حالت مسامحت هم برن که تقریب به ذهن بشه، یه جور این سیر رو از پایین به بالا بیان میفرمایید، یعنی تو این سگانه یه مثلا در واقع کوتاه مدت، میان مدت، بلند مدتی که مشهورم هست، در واقع گفته میشه یه سیر از در واقع حالا میشه با پایین به بالایی این بار پیش فرض گرفته شد، در حالی که این متن به نظر میرسه اتفاقا تأکید روی همون حالا به تعبیر شما رأس هرم یا اون اجدل خیراته، یعنی کی امکان پیمودن در واقع این راه سعادت رو داره؟ کسی که یک درکی از اجدل خیرات
بله
داشته باشه. یعنی میخوام بگم سیر انگار برعکسه.
نه نه ببینید ما یه مقام ثبوت داریم، یه مقام اثبات، یا به عبارت یه مقام شناخت داریم، یه مقام عمل. در مقام شناخت ما باید عجل الخیرات رو بشناسیم، ولی در مقام عمل باید تمام امور یا اشیایی که کمک میکنه که ما برسیم به اون عجل الخیرات نارم شناسایی بکنیم. این اصلا ببینید یکی از محورهای اساسی و تصریح شده فارابی در علم مدنی هست. اگه یادتون باشه در بحث علم مدنی، علم مدنی علمی است که علاوه بر این که اون عجل الخیرات رو برای ما شناسایی میکنه، همه اموری که وسیله میشن برای این که ما رو برسونن به اون عجل الخیرات و اون سعادت اسوا، در واقع اونا رو برای ما شناسایی میکنه. اون وقت در مقام عمل شما باید از اینها شروع بکنی تا بتونی برسی به اون بالایی. ولی در مقام نظر در حقیقت اونا ما باید شناسایی بکنیم. اون وقت جالبه، حالا تو تحصیل و سعادت که واردش میشیم، اونجا دو تا فضیلت اولیه از اون چهار فضیلت که فارابی مطرح میکنه، یکیش فضیلت نظری هست، یکیش فضیلت فکری هست. این چیزی که شما میگید در فضیلت نظری اتفاق میفته، یعنی در فضیلت نظری ما باید عجل الخیرات رو در حقیقت شناسایی بکنیم، ولی در فضیلت فکری هست که اون خیرات جزئیه و توجه بفرمایید اصول مربوط به اون خیرات جزئیه و قوانین مربوط به اون خیرات جزئیه باید شناسایی بشن. توجه میکنید؟ یعنی این نیست که فقط شما یه تعداد اشیا ردیف بکنید و بگید که خب اجل خیرات که اونه، بعدم خیرات وسطا و خیرات صغرا اینا هستن تا در واقع ما رو برسونن به اون خیر کبرا. نه، هر کدوم از این خیرات اصولی دارن، این اصول باید شناسایی بشه و برای تحقق هر کدوم از این اصول قوانین ما میخوان و به تبع این قوانین برنامه ریزی ما میخوان. همه اینا رو فارابی در کتاب التحصیل جز به جز در واقع اشاره میکنه، توجه میکنه. حالا بهش خواهیم رسید، ولی اصل حرف شما پس درسته، یعنی در واقع در مقام نظر اصلا ما حتی ببینید اینو کاملا شناسایی میکنیم که عجل الخیرات نمیتونه مثلا این خیر باشه، این خیر باشه، اون خیر باشه، اون خیره. توجه میکنیم این باید اول در حقیقت صورت بگیره. خب پس ببینید متن التنبیه نقطه شروعش اصلا همینه، بس سعادت انسان در ساحت فردی است. اما در التحصیل شما ببینید اصلا شروع عبارت چطوری شروع میشه، ببینید الاشیاء الانسانیه التي اذا حصلت في الامم و في اهل المدن حصلت لهم به السعاده، سعادت الدنيا في الحیات الاولى و سعادت القصوى في الحیات الاخره. ببینید اصلا همون ابتدا بحث مدینه است و بحث مدینه هاست که یک امت را در واقع تشکیل میدن. و ببینید اینجا اصلا فارابی دست میذاره رو اون اشیا، اشیایی که ما را در واقع به اون سعادت قصوا میرسونن. خب اون اشیایی که ما رو به اون سعادت قصوا میرسونند در واقع در حقیقت خودشون مرحله و مرتبه ای از اون سعادت هستن دیگه. پس اونا در واقع میشن خیرات وسطا، خیرات صغرا، تا در واقع برسیم به اون خیر اعظم یا خیر عظما. خب حالا اون اشیاء انسانی که اگر در مدینه و در امت پیاده بشند، حاصل بشند، ما را به اون سعادت قصوا میرسونند، چیا هستند؟ اربعه تو اجناسن: الفضائل النظریه و الفضائل الفکریه و الفضائل الخلقیه و صناعات العملیه، یا به عبارتی در واقع فضائل صناعی. پس ما به چهار فضیلت نیاز داریم که تأکید مدینه فارابی این است که این چهار فضیلت در اهل مدینه باشه. دقت بکنید، میگه حصلت فی الامم و فی اهل المدن. اهل مدینه باید از چهار فضیلت برخوردار باشه: فضیلت نظری، فضیلت فکری، فضیلت خلقی، فضیلت صناعی. خب من اگه بخوام این چهار تا فضیلت رو، البته خیلی تفصیلی ما در موردش بحث میکنیم، ولی اگر این چهار فضیلت رو بخوام یه بیان بسیار بسیار اجمالی داشته باشم، اینه: ببینید، در فضیلت نظری نظام اندیشه ترسیم میشه تا تعیین اهداف، اونم اهداف بلند مدت، اهداف میان مدت، اهداف کوتاه مدت. اینا همه جزء فضائل نظری است. وقتی که نظام اندیشه و سلسله هدف‌ها تعیین شد، حالا در فضیلت فکری نوبت قانون‌گذاری و برنامه‌ریزی. ما باید قوانین متناسب و مربوطه و برنامه ریزی های متناسب و مربوطه رو در واقع داشته باشیم. این قوانین و این برنامه ریزی ها به تصریح فارابی که من عباراتش رو مرور خواهم کرد، به تصریح فارابی این قوانین و برنامه ریزی ها دقیقاً باید متناسب با اون اهداف بلند و میانه و کوتاه باشه، و بنابراین ما اینجا یک برنامه‌ریزی‌های بلند مدت داریم، یک قانون‌گذاری‌های بلند مدت داریم، و بعد یک قانون‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های میان مدت داریم، و بعد یک برنامه‌ریزی‌ها و قانون‌گذاری‌های کوتاه مدت که دائما هم در حال تغییر تحول هم داره، که زمان به زمان متفاوته، مکان به مکان هم در واقع متفاوته. و اگه تون باشه، یکی از محورهای علم مدنی در واقع شناسایی موقعیت زمانی و مکانی بود. نمیشه در واقع نسخه اون جامعه رو برای این جامعه پیچید. البته اهداف مشترک یا امور مشترک در این برنامه ها وجود داره از نظر فارابی، به لحاظ اون در واقع حقیقت انسانی که مشترک هست در همه جوامع، که حالا اینا رو فارابی بهش اشاره میکنه که بهش میرسیم. خب اما در فضیلت اخلاقی در حقیقت باید در اهل مدینه تعهد به قوانین و برنامه ها ملکه شده باشه. ملکه تعهد به قوانین و برنامه ها باید ایجاد بشه. و باز اگه یادتون باشه ما در محورهای علم مدنی فارابی این مسئله رو مطرح میکنه که یک عمل باید از طریق اون ملکش، در واقع از رهگذر اون ملکش صورت اجرایی پیدا بکنه تا اون تأثیر حقیقی و واقعی رو رو خود اون فرد و رو افرادی که مرتبط با اون فرد هست بگذاره. و در فضیلت سنایی در واقع اون تعهد صورت اجرا پیدا میکنه، یعنی در واقع عمل به قوانین، عمل به برنامه ها، خود نفس عمل رو ما شاهدش هستیم. پس این چهار تا فضیلت باید در اهل مدن در واقع باشه. خب شما ببینید این چهار فضیلت اگر بخواد در اهل مدن باشد، خود به خود اون چهار اصل که عرض کردیم مطرح میشه. یعنی در واقع نمیشه این چهار فضیلت به صورت مقطعی در یک مدینه انجام بشه، یا مثلا در بخشیش این چهار فضیلت رو داشته باشیم در بخش دیگر نداشته باشیم، یا در واقع خب اگر اصلا بحث تحمیل باشه که بگه به این چهار فضیلت نیازی نیست، اگر در واقع آگاهی از رو آگاهی نباشه که باز اصلا این چهار فضیلت هیچ احتیاجی در واقع بهش نیست.
صناعات عملی بفهم بودیم چیه؟
بله؟
که برای صناعات عملی بفهم بودیم؟
صناعات عملی نفس عمل هست، یعنی از نظر فارابی نفس عمل فضیلته. یعنی شما اگر فضائل نظری داشته باشی، یعنی اهداف شناسایی شده باشن، سعادت شناسایی شده باشید، بعد فضیلت فکری هم داشته باشید، قوانین رو داشته باشید، برنامه ها رو داشته باشید، بعد فضیلت اخلاقی هم در واقع باشید. البته حالا فارابی در جای مختلف یه اشاره‌ای داره که خب نمیشه فضیلت اخلاقی باشه ولی فضیلت سنایی در واقع نباشه، چون اگه ملکش باشه که خب یا اون تعهده باشه خود به خود اون عملش هم هست. ولی در واقع خود نفس عمل از نظر فارابی فضیلته. پس ما اهداف داریم، برنامه ها و قوانین رو داریم، ملکه هم داریم، ولی در واقع باید برسه به ورطه عمل که خود این عمل در واقع فضیلت سنایی هست، و بدون عمل که جزء آخر این پروسه هست ما به سعادت در واقع نمیرسیم. توجه میکنیم؟ خب حالا اینجا من میخوام یک به یک این فضائل رو توضیح بدم. فضیلت اول فضائل نظری هست. فارابی در همون ابتدای التحصیل میگه الفضائل النظریه هی العلوم التي الغرض الاقسام منها ان تحصل الموجودات. فضائل نظری شامل علومی می شود که غرض اقسام از این علوم در واقع این است که موجودات تحقق پیدا کردند. خب حالا بعد البته تو فضائل نظری فارابی وارد جزئیات میشه، این که موجودات حاصل شدن، خب حالا اینجا این موجودات چی هستند، چه غایتی دارند، چه مبادی دارند، به عبارت دیگر در حقیقت در فضائل نظری محور اساسی یک وجود شناسی است، یک هستی شناسی است. و التی یحتوی علیها معقولتن مبتغیاتها فقط، این که این موجودات حاصل شدند و در واقع مبتغیات آنها، غایات آنها در واقع چی هست، کمال موجودات در چیه، این در حقیقت فضائل نظری هست.
کلمه که الغرض الاقصى منها ان تحصل الموجودات تحصل الموجودات ممن یه ذره چیز دیگه، یعنی
آره
محنوسه.
بله
یعنی که اصلا این الغرض الاقصى در واقع
بله کاملا
موجودات، یعنی میخوام بگم احتمالا یه نکته ای درش هست، یعنی حصول موجودات یه ذره در واقع شاید اشاره به همین چیزی که شاید امروز مثلا تحت عنوان پدیدار شناسی ازش یاد میشه، یعنی که در واقع این شی چطور پدیدار میشه، چطور حاصل شده، چطور قوام پیدا کرد.
بعد میگه فارابی این هم شامل چرایی میشه هم شامل چطوری میشه، یا به عبارتی در واقع فلسفه آفرینش. البته عبارات فارابی خیلی در واقع اینگونه نیست که رغون باشه، یعنی ولی در حقیقت این عبارت رو مثلا بعداً خب توضیح میده، وارد جزئیاتش میشه که حالا ما اونا رو هم بحث میکنم.
این چیزی که بعداً مثلا تعریف فلسفه توسط فلاسفه بعدی مثلا من جمله سعد را گفتم که فلسفه در واقع معرفت الاشیاء کماهی،
بله بله
اما بگم این شاید یک مثلا دقت مضاعفی نسبت به اون داره، شاید این کلمه تحصل الموجودات در واقع یه مقداری دقیق تر از این کلمه معرفت اشیاء، معرفت اشیاء کمالی در واقع خیلی در واقع نزدیکه به همون تعریف دونستن تعریف اشیاء، ولی تحصل الموجودات یه مقداری خیلی میشه گفت مثلا عملی تره، یعنی فراتر از دونستن جنس و فصل بشه.
نه نه اونجا که اونا میگن معرفت اشیاء، ببینید معرفت شی حاصل نمیشود مگر اینکه علل اربعه اون شی حاصل شود، اون وقت در واقع ماده و صورت شی که بعدا در واقع ما جنس و فصل ازش میگیریم، این در واقع دو تا از اون علت چهارگانه است، یکی در واقع بحث مبادیه و دیگری در واقع بحث غایاته، یعنی در واقع شیء به معنای واقعی کلمه تعریف نمی شود مگر اینکه علل اربعه‌اش مطرح باشه، یعنی اونجا که در واقع بحث تعریف رو مطرح می کنن در حقیقت مبنا اینه و از این نظر در واقع بین فارابی و ملا صدرا تفاوتی نیست. حالا فارابی به این اشاره میکنه به صراحت، یعنی تصریح داره و حالا اونجا هم بحثایی خواهیم داشت. خب ببینید این همون نکته است که من عرض کردم که اگر ما بخوایم در سعادت شناسی اون در واقع سعادت دور دور را تشخیص بدیم، باید در تفکر و معرفت هرچه بیشتر بتونیم از بالاتر نگاه بکنیم. یعنی به عبارت دیگه هرچقدر میدان دید ما بیشتر باشه، در واقع دورتر رو میتونیم در واقع ببینیم. خب ما میخوایم سعادت قصوا رو در واقع ببینیم، پس بنابراین در واقع یک نگاه از بالای بالا باید داشته باشیم تا بتونیم دور دور رو در حقیقت ببینیم، و اون در واقع همون هستی شناسی است. خب حالا که اینجاست که در واقع ما باید به جودت و تمیز برسیم. خب حالا اینجا فارابی، ببینید خیلی بحث اینجا مهمه، چون همه چیز همطور که گفتم از داشتن نظام اندیشه شروع میشه. یعنی شما تا به نظام اندیشه دست پیدا نکنید، در واقع اون انسان شناسی، اون سلسله اهداف و بعد به تبعش اون قانون گذاری ها، برنامه ریزی ها، اونا را هیچ کدومش نمیتونید داشته باشید. خب برای داشتن نظام اندیشه فارابی اینجا میگه راه‌های مختلف در پیش پای انسان است و اتفاقات متعدد برای انسان رخ میده که فارابی به همش اشاره کرد. مثلا میگه تو این مسیر، تو مسیر کسب فضائل نظری، ممکنه مسیر ما درست باشه و به یقین برسیم، ولی ممکنم هست که در واقع مسیر ما درست نباشه و گمان کنیم که در واقع به هدف رسیدیم یا در واقع به یک یقینی رسیدیم. ممکنه تخیلات دخالت بکنه، اینا رو همه رو فارابی مطرح میکنه، توهمات، تخیلات در واقع اینجا پادرمیونی بکنه. در واقع ممکنه یقینهای نادرست به جای یقینهای درست در واقع بشینه. ممکنه اصلا اتفاقی بیفته که امروز اسمش هم دارن تکافو ادله، که فارابی به صراحت اصلا این تکافو رو آورده. یعنی در واقع تو کسب فضائل نظری ممکنه شما به یه مرحله برسی که بعضی دلائل اقامه بشه بر این که چنین است و بعضی از دلائل اقامه شود بر این که چنین نیست، و از نظر فارابی ما اینجا گرفتار حیرت در واقع میشیم.
جدلی و طرف دهیم که مثلا
دقیقا که خب میدونید اصلا یکی از مبانی که امروز برای پلورالیزم در حقیقت، پلورالیزم فلسفی و حتی پلورالیزم دینی مطرح میکنند، به صراحه همین مبنای تکافو ادله است که در کسب نظری در واقع خیلی اتفاق میفته. خب ببینید فارابی همه اینا رو اینجا شناسایی میکنه، میگه شما برای دستیابی به نظام اندیشه باید متوجه همه اینها در واقع باشید. خب جودت و تمییز یعنی این که من گرفتار هیچ کدوم اینها نشم و در واقع به یک مسیر درستی از اندیشه و اندیشه ورزی و تفکر دست پیدا کرده باشم. اینجاست که منطق برای فارابی بسیار بسیار اهمیت پیدا میکنه.
ببینید اینجا من لازمه که یه پرانتزی باز بکنم. ببینید همه این نکاتی که فارابی داره مطرح میکنه برمیگرده به زمانه و زمینه‌ای که فارابی درش میزیست. بر همین اساس هست که باعث شده فارابی به این پیچیدگی ها توجه بکنه و نظرش جلب شد به سمت منطق. ببینید در حقیقت فارابی با طرح بحث منطق در علم مدنی، ببینید در حقیقت میخواد سیاست را عقلانی بکند و عقل رو سیاسی بکند. یعنی در واقع این عقل است که باید سیاست ورز، سیاست ورزی داشته باشه. سیاست ورزی نباید بیفته دست خیال، سیاست ورزی باید دست عقل و تعقل باشه. شایستگی سیاست این است که توسط عقل صورت بگیره و شایستگی عقل این است که ورود در سیاست داشته باشه. این یه نکته. نکته دوم این است که فارابی با پیش کشیدن منطق در علم مدنی در واقع میخواد فهم ما را از دین عقلانی بکنه، یک فهم عقلانی از دین ارائه بده. و از نظر فارابی بدون این دوتا، یعنی ما اگر فهم عقلانی از دین نداشته باشیم و اگر ما فهم عقلانی در سیاست نداشته باشیم، اتفاقات وحشتناک در واقع برا ما میفتیم. بر همین اساس یکی از رسالتهایی که فارابی و به تبع فارابی ابن سینا برای خودشون قائل بودن این است که منطق را در فضای اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، دینی زمان خودشون جا بندازن. چون بدون منطق در واقع تفکر به معنای واقعی کلمه معنا نداره. ببینید برای اینکه ما پی به اهمیت کار فارابی ببریم، آقای دکتر سجاد طباطبایی خب یه کتابی داره، دیباچه‌ای بر نظریه انحطاط. اونجا در واقع نکته‌ای رو مطرح کرده که بی وجه هم نیست، یعنی درسته. اونجا این رو مطرح کرده که شعر و ادب در ایران در واقع به تدریج جانشین اندیشه سیاسی شد و اصلاً شالوده وحدت و تداوم در ایران همین شعر و ادبیات شد، که خب نقش مهمی داشت. مثلا شاهنامه فردوسی تو این زمینه. خب ببینید این درسته، نه فقط در اندیشه سیاسی، حتی در هستی شناسی اجتماعی مردم، در رقم خوردن فرهنگ مردم، شعر و ادبیات در واقع نقش بسیار بسیار زیادی داشته در تاریخ ایران. حالا البته اینجا بعضی ها میگن که شعر و ادبیات فارسی این خودش
یک نوع حکمت بوده و در واقع مثلا ما وقتی میگیم مثنوی مولوی یا غزلیات حافظ یا مثلا شاهنامه فردوسی، اینها در واقع بیش از این که شعر باشن حکمت هست. ولی خب این منوط است به این که اون بچه حکمی این اشیاء دریافت شده باشه. یعنی اگر ما حکمت نداشته باشیم وجه حکمی این اشعار هم دریافت نمیشه. چنانچه مثلا فرهنگ اجتماعی ما بر اساس جبر و تقدیر و قسمت شکل بگیره. خب این ادبیات شعری ما دخیل بوده تو این ماجرا، در صورتی که حکمتی که تون اشیا سرایان داره به هیچ وجه این نیست. توجه میکنی؟ ببینید اینجاست که در واقع کار فارابی اهمیت داره. فارابی در اواخر قرن سوم و ابتدای قرن چهارم زندگی میکنه، یعنی همون ابتدای تاریخ ایران و جهان اسلام، در همون بزنگاهایی که در واقع داره شکلگیری یا صورت میگیره، جهت‌دهی های تاریخی داره رقم میخوره. فارابی اونجا نهایت تلاشش رو میکنه برای اینکه در واقع منطق جا خودش رو در واقع باز پیدا بکنه. به خصوص که خیلی عجیب بود اصلا، حالا من این نکته رو میگم و دیگه بحث امروز رو تموم میکنم، ولی در مورد منطق یه نکات دیگه ای هست که من باید حتما اینجا بیان بکنم، انشاءالله در ابتدای جلسه آینده طرح خواهیم کرد. ببینید فارابی اصلا قائل است به این که منطق اصلا تعریف درستی نداره در اون زمانه و زمینه ای که فارابی به سر می‌برد، و منطق رو اصلا با علم نحو یکی می‌گیرن و قائلن به اینکه منطق هر قومی نحو اون قومه، و غافلن از اینکه درست حرف زدن غیر از حرف درست زدن است. ما برای اینکه به یک نظام اندیشه درست دست پیدا بکنیم، به جودت و تمیز دست پیدا بکنیم، ما باید گفتار درست را، یعنی به عبارت دیگر حرف درست زدن را در واقع بتونیم به دست بیاریم، نه درست حرف زدن. درست حرف زدن خب کار علم نه، ولی حرف درست زدن این در واقع یه پایش در واقع منطقه. که خب حالا اینو من عباراتشم جلسه آینده روش مرور میکنم، چون این بحث مهمی است. حالا نکات مختلفی رو من میخوام اینجا بیان بکنم در رابطه با بحث فضائل نظری، چون این بحث برمیگرده به روش شناسی دستیابی به فضائل نظری از نظر فارابی، که حالا بقیه بحثا انشاءالله میذاریم برای جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آل محمد.